ساعت 10 صبح در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرد. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا دوباره در پاریس با یکدیگر گفتگو کردند. در اعتراض به انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه شارلی ابدو در شمالی از کشورهای اسلامی تظاهرات برگزار شد. سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار در 48 ساعت گذشته با تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرد. آقای اوباما روز جمعه در نشست خبری مشترکی با نخست وزیر بریتانیا گفت که هر گونه مصوبه کنگره برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران را وتو می‌کند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که باراک اوباما در گفتگو با رابرت منندس سناتور ارشد تصریح کرده که مخالف به تحریم‌های جدید علیه ایران است و چنین مصوبه‌ای را وتو می‌کند. کنگره جدید آمریکا در تلاش است طرحی را به تصویب برساند که بر مبنای آن تحریم‌ها علیه ایران در صورت شکست گفتگوها افزایش خواهد یافت. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران امور خارجه ایران و آمریکا روز جمعه بار دیگر در پاریس با یکدیگر گفتگو کردند. این دیدار که به گفته یک مقام آمریکایی حدود یک ساعت به طول انجامید، دومین دیدار دو طرف در هفته جاری است. وزیر خارجه ایران همچنین با لوران فابیوس، همتای فرانسوی خود، در مورد ابعاد مختلف مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار ضمن ابراز همدردی با قربانیان خشونت‌های اخیر در فرانسه گفت هر گونه اقدام تروریستی محکوم است، اما در این حال اصل آزادی بیان باید در کنار اصل آزادی اندیشه و احترام به عقاید مورد توجه قرار گیرد. در اعتراض به انتشار دوباره کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، هزاران تن از مسلمانان در چند کشور از جمله پاکستان، اردن، سودان و الجزایر دست به تظاهرات زدند. در شهر کراچی پاکستان، پلیس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور و خودروهای آبپاش استفاده کرد و در جریان درگیری‌ها دست کم 3 تن از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه زخمی شدند. در اردن نیز پلیس مانع از حرکت تظاهرکنندگان به طرف سفارت فرانسه در عمان شد که به درگیری شماری از معترضان و نیروهای پلیس انجامید. بنابر گزارش‌ها تظاهراتی نیز در الجزایر، سوریه، هند، فیلیپین و بیت المقدس برگزار شده است. نشریه شارلی ابدو در نخستین شماره‌ای که پس از حمله خونبار به دفتر آن منتشر کرد، کاریکاتوری از پیامبر اسلام را تصویر کرده که با چشم گریان می‌گوید من شارلی هستم. روز دوم گفتگوهای هسته‌ای بین تیم‌های گفتگوکننده ایران و آمریکا شب گذشته در ژنو به پایان رسید و قرار است امروز در این شهر پی گرفته شود. این گفتگوها در سطح معاونان وزیر و کارشناسان برگزار می‌شود و به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو، نمایندگانی از اتحادیه اروپا نیز در محل گفتگو حضور دارند. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به پاریس رفته است، به واحد مرکزی خبر گفت که به ژنو برمیگردد تا با وزیران خارجه گروه 5 به علاوه 1 تلفنی گفتگو کند. از روز یک شنبه گفتگوها با حضور معاونان وزیران امور خارجه 6 قدرت جهانی ادامه خواهد یافت. اما به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، شامگاه پنجشنبه دو موتور سوار به عبدالله مومنی در مقابل در منزلش حمله کرده و او را مجروح کردند. عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم و فعال سیاسی، پس از گذراندن حدود 5 سال دوره محکومیت خود، در اسفند ماه گذشته از زندان آزاد شد. آقای مومنی از جمله سرشناس‌ترین فعالان جنبش دانشجوی ایران است که در انتخابات 1388 از کاندیداتوری مهدی کروبی حمایت کرده بود. حدود یک هفته پس از اعلام نتایج انتخابات، همراه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران بازداشت و روانه زندان شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ایران و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. بشنوید گزارشی از الهه روانشاد رو.
حمید رضا مومنی، فرزند عبدالله مومنی، در گفتگو با سایت کلمه سایت نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که دو موتور سوار شامگاه پنجشنبه به پدرش حمله کرده و او را زخمی کردند. عبدالله مؤمنی، فعال مدنی و دانشجویی و عضو ارشد دفتر تحکیم وحدت، در برابر در ورودی منزلش از سوی دو موتور سوار با چاقو مورد حمله قرار گرفت. عبدالله مؤمنی چند ماه پیش پس از گذراندن 5 سال حکم حبس خود آزاد شد. حمید رضا مؤمنی فرزندش به کلمه گفته است که پدرش ساعت 11 شب برای آوردن برخی وسایل از اتومبیلش از منزل خارج می شود. دو مرد جوان به او نزدیک شده آدرسی را می پرسند و در نهایت عبدالله مؤمنی به طرف در منزلش به راه می افتد و جوانها هم به دنبالش. او تکمه زنگ را فشار می دهد و در همان حال جوانها به عبدالله مؤمنی حمله کرده و پس از لگد زدن به او قصد قمه زدن به سینه اش را داشتند که با واکنش عبدالله مؤمنی و عقب رانده شدن مهاجمان از شدت ورود تیغ و عمق زخم کاسته شده و به جای زخمی کاری تبدیل به جراحتی سطحی در منطقه سینه عبدالله مؤمنی می شود. حمید رضا مؤمنی راوی این خبر به کلمه گفته است که با شنیدن اولین نشانه ها در آیفون با شتاب به در ورودی آمدند که در همان لحظات مهاجمان متواری شده بودند. پسر عبدالله مؤمنی میگوید این یک دزدی نبوده، چرا که همه متعلقات پدرش از کیف پول گرفته تا تلفن همراه و کامپیوتر او همچنان روی زمین افتاده بودند. او میافزاید که مهاجمان پس از زخمی کردن پدرش گفته بودند تمام کردی، مردی و خلاص شدی. او به نقل از پدرش دو جوان را حدوداً 20 ساله و با شکل و قواره اعضای گروه‌های فشار و افراطی با موتورسیکلتی غیر معمول موسوم به موتورسیکلت 1000 توصیف کرده است. عبدالله مؤمنی از جمله بازداشت شدگان پس از انتخابات 1388 بود. خبرها حاکی از شکنجه شدن او در بازجویی‌هایش بود. او خود در تابستان امسال در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت زندانیان در ایران انتقاد کرده و گفته بود شاید ندانید که غیر از کهریزک در بازداشتگاه اوین هم یک زندانی نه تنها از حداقل حقوق برخوردار نیست، بلکه شدیدترین فشارهای روحی و جسمی با هدف ترور شخصیتی و اقرار اجباری بر او وارد می‌شود.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
در اینجا نظرات چند تن از شما همراهان گرامی رادیو فردا رو خواهیم شنید.
کجا هستند دلواپسان چاپلوس که امروز ببینند آقای ظریف به دستور و اجازه مقام رهبری از این کشور به اون کشور مثل یک گنجشک بی خانمان داره میپره تا که شاید دل مقامات رو به دست بیاره، به خصوص آقای جانکری مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا و رضایت بگیره که شاید مقام رهبری بتونه یک نفس راحتی بکشه از رفع این تحریم ها.
در حکومت ولایت فقیه دروغگویی، تهمت و افترا جایگزین گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک مرام نیاکان پاکمان گشته. طبیعیه که وقتی آقای مطهری از حق و عدالت دفاع میکنه، نمایندگان منصوب رهبری به او حمله میکنن و با گفتار زشت و کلامات ناهنجار اونا میازارند.
وقتی که حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو به خاک و خون میکشونه و در زندانها به اونا تجاوز میشه و خبرنگاران و روشنفکران رو به زندان میفرستن، دست اندر کار آن سخنی در همدردی با مردم ابراز نمیکنن و به خاطر همینه که وقتی منتظری، موسوی، کروبی، رفسنجانی و اخیراً علی مطهری مورد بیمهری همپیاله هاشون قرار میگیرن، پشتیبانی شاید و باید به وسیله مردم از اونا صورت نمیگیره.
آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، شرممان باد که تو نماینده خرم‌آباد و مردم لرستان هستی. واقعا ننگ بر ما که به شما رأی داریم.
من فکر میکنم حتی اگر حضرت محمدم زنده بود و به قول اینا این توهین رو به خودش میدید، یک همچین عکس العملی نشون نمیداد. من فکر میکنم اینا برداشتشون از اسلام خیلی غلط. مسلمونا برای اینکه نشون بدن که تروریست نیستن و واقعا این چیزایی که میگن بهشون تهمته، باید این عملیات تروریستی رو در فرانسه به شدت محکوم کنن و بگن که این یه جنایت بزرگ بوده.
از شرکت ایران خودرو دیزل کامیون تریلیکش چینی هوو ثبت‌نام کردم، آخر امسال زمستون 8 سال میشه. توی 8 سال من 3 بار موتور ماشین آوردم پایین واسه تعمیر. 8 میلیون خرج کردم، موتور رو تعمیر اساسیش کردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری مروری داره بر مهمترین عناوین روزنامه‌های ایران.
امروز روزنامه‌ها دو نگاه متفاوت داشتن به برگزاری همایش اصلاح طلبان که روز پنجشنبه برگزار شده. روزنامه‌هایی مثل روزنامه شرق از این همایش به عنوان خیز اصلاح طلبان برای بهارستان یا در واقع مجلس دهم یاد کردند و روزنامه شرق در گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده نوشته که بعد از 6 سال اصلاح طلبان تونستند همایش بزرگی رو برگزار کنند که بسیاری از چهره‌های احزاب اصلاح طلب در اون حضور داشتند. البته روزنامه شرق تاکید کرده که بسیاری دیگر از اصلاح طلبان هم نتونستند به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت در این همایش حضور پیدا بکنند. از جمله این روزنامه از آقای محمد خاتمی یاد کردی که قرار بود در این همایش حاضر بشه و سخنرانی کنه، اما در روزهای پایانی به این نتیجه رسیدن که آقای خاتمی در این همایش حضور پیدا نکنه. بخشی از اظهارات سخنان برخی از سخنرانها رو روزنامه شرق منتشر کرده. از جمله نوشته که خانم فاطمه راکعی در سخنرانی خودش تاکید کرده که 3 آرزوی اصلاح طلبان در حال حاضر، یکی رفع هست از آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد هست، یکی آزادی همه زندانیان سیاسی و دیگری هم مجلسی کارآمد در دوره دهم. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده، گزارش مفصلی، روزنامه آفتاب یزد هست، از این همایش به عنوان بازگشت اصلاح طلبی یاد کرده. اما روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان مثل روزنامه جوان در گزارشی که منتشر کردن تاکید کرده که همایش اصلاح طلبان ادامه همون فتنه یا اعتراضات سال 88 خواهد بود و حتی این روزنامه نوشته که این همایش جایی برای مردم نداشت. کیهان هم تأکید کرده که اختلافات داخلی اصلاح طلبان در حال افزایش است. البته کسانی که این اظهارات رو داشتن همه خودشون اصولگرا هستند که نظرشون در روزنامه کیهان منتشر شد.
بسیار خوب. اما نکته دیگه‌ای که خیلی از روزنامه‌ها به اون توجه می‌کنن این روزها مسئله کاهش جهانی بهای نفت هست و اینکه گفته شده در بودجه پیشنهاد شده از طرف دولت که کاهش پیدا بکنه قیمت هر بشکه نفت به 40 دلار. بفهمید که کدوم روزنامه‌ها چه گفتن در این باره.
امروز اغلب روزنامه‌ها اظهارات آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رو درباره کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه منتشر کردن. از جمله روزنامه ایران هست که خبر داده آقای علی طیب‌نیا گفته که قیمت نفت در بودجه سال 94 پیشتر از سوی دولت 72 دلار در نظر گرفته شده بود، اما با کاهش قیمت جهانی نفت حالا دولت این قیمت رو هم کاهش داده و به 40 دلار رسونده. اما روزنامه شرق امروز گزارش تحلیلی یا گزارش گفتگوی منتشر کرده با آقای محسن رنانی اقتصاددان که ایشون گفته با هزینه هایی که دولت در سال آینده داره و کاهش قیمت نفتی، کاهش درآمد دولت رو در پی داره، دولت آقای روحانی از سال 94 از عرصه توسعه کشور خارج خواهد شد و به صندوقی برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری تبدیل میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر. دریچه، مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
این بخش خبری هم به پایان خودش نزدیک میشه. ممنون از همراهی شما. خدا نگهدار.